با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که فصلهای 7 الی 12 مربوط به این واقعیت است که قوم اسرائیل می توانست از داوری و مجازات خدا بگریزد اگر به سوی خدایی که او را دوست داشت بازگشت می کرد. ولی قوم اسرائیل به جای بازگشتن به سوی خدا به مصر و آشور روی آورد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در هوشع فصل 7 آیه 3 می خوانیم: پادشاه از شرارت مردم لذت می برد و رهبران از دروغهایشان. پادشاه و کاهنان چنین اعمالی را تشویق می کنند. جای تأسف است که در زمان امروزی رهبریت اجتماعی در زمینهای فرهنگ، علم، سیاست و کلیسا از شیوه بیان غیر اخلاقی و در سطحی پست استفاده کرده و غم‌انگیزتر این که چنین اشخاصی حتی مشهور و موفق نیز می شوند. واقعیت این است که این آیه فقط در ارتباط با یک ملت خاص نیست، بلکه در سرتاسر دنیا چنین اوضاعی را مشاهده می‌کنیم و تاریخ نیز نمایان می‌کند که چگونه ملت‌های دیگر هم این نوع شرایط را تجربه کرده و در نهایت نیز داوری شدند. هوشع فصل 7 آیه 4 می‌گوید: همگی آنها زنا کردند و در آتش شهوت می‌سوزند. آتش شهوت آنها مانند آتش آماده تنور نانوایی است که خمیرش را مالش داده و منتظر برآمدن آن است. در اینجا از یک کنایه عالی استفاده شده است. نانوا تنور را آماده ساخته است. خمیر نان را آماده کرده و منتظر برآمدن آن است تا در تنور قرار دهد. خدا در اینجا درباره زناکاری روحانی صحبت نمی کند، بلکه به گناهان غیر اخلاقی و زشت این قوم اشاره نموده است. آنان قبلا به طور پنهانی گناه می کردند، اما اکنون مانند تنور سوزانی هستند که در آتش شهوات خود می سوزند. در جوامع امروزی مردان به هر طریقی تلاش می کنند مردانگی خود را آشکار کنند و زنان نیز سعی می کنند جنسیت خود را به نمایش بگذارند. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا زیاده روی در امور شهوانی و هوسرانی جایگاه مهمی را در اجتماع پیدا کرده است. در هوشع فصل 7 آیه 5 می‌خوانیم: در جشن زادروز پادشاه رهبران از شراب مست می‌شوند و او نیز با کسانی که وی را دست انداخته‌اند هم پیاله می‌گردد. پادشاه حماقت نموده و شرابخوار شد. این موضوع را قبلا عنوان کردم، ولی مهم است که باز هم مورد تاکید قرار بگیرد. چه چیزی باعث سقوط حکومت شمالی اسرائیل شد؟ بت پرستی یعنی روی برگرداندن از خدا آنان را نابود ساخت. بت پرستی همیشه خود را در اعمال غیر اخلاقی زشت نشان می‌دهد. شراب و زنان، شیشه های مشروب و اماکن فحشا، میگساری و سکس موضوعاتی بودند که توجه حکومت شمالی را به خود جلب کردند. شاید نظرات مرا قبول نکنید، ولی اجازه دهید بپرسم وقتی به موضوعات اصلی که جوامع امروزی را به طور عمومی مشغول می کنند فکر می کنید؟ آیا قابل مشاهده نیست که شراب و شهوترانی بیش از چیزهای دیگر افکار انسانها را تحت تأثیر خود می‌گذارند؟ وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنید، آیا معاملات با شراب و سکس جزو پردرآمدترین معاملات نمی‌باشد؟ آیا در تمدن امروزی این دو جایگاه مهمی را تصرف نکردند؟ آیا این نکته حقیقت ندارد که این دو موضوع به سطحی گسترده در مقایسه با گذشته آشکار و نمایان شده است؟ زمانی که این گناهان در قوم اسرائیل به طور آشکار انجام شدند، خدا گفت که اقدام خواهد نمود و آنان را داوری خواهد کرد. در هوشه فصل 7 آیه 6 می‌خوانیم: دلهایشان از دسیسه بازی مثل تنور زبانه می‌کشد. توطئه آنها تمام شب به آرامی می‌سوزد و همین که صبح شد مثل آتش ملتهب شعله‌ور می‌گردد. امروز تلاشای زیادی می‌شود تا به لذات و تمایلات انسان‌ها، هوس‌ها و شهوت‌های انسانی توجه شده و آنها را ارضا کنند. در زمان ما اغلب به طور فریبکارانه این سخن را می‌شنویم که معمولاً در ارتباط با تصاویر یا فیلم‌های غیر اخلاقی گفته می‌شود: ما افرادی بالغ هستیم و هر یک بایستی این حق را داشته باشیم آنچه می‌خواهیم ببینیم یا بشنویم را انتخاب کنیم. اما واقعیت این است که در بسیاری از جوامع اجازه انتخاب و آزادی برای تصمیم گیری در مورد آنچه می‌شنویم و می‌بینیم وجود ندارد، بلکه اغلب با انواع تبلیغات و برنامه‌های سرگرم کننده یا فیلم‌هایی روبرو می‌شویم که امور غیر اخلاقی و زشت را به طور آشکار نشان می‌دهند. در بسیاری اوقات این اجازه انتخاب آزادانه را نداریم. فکر می‌کنم افراد زیادی هستند که مایلن خودشان این آزادی را داشته باشند که بتوانند برنامه‌های دلخواه خود را انتخاب نمایند. ولی بارها شاهد هستیم که چگونه این آزادی زیر پا گذاشته می شود و افراد به این سمت اشتباه هدایت می شوند که آزادی گناهکاری را ندارند. هوشع فصل 7 آیه 7 می گوید: مردم اسرائیل پادشاهان و رهبرانشان را یکی پس از دیگری کشتند و فریاد هیچ کدام برای درخواست کمک از مردم بلند نشد. همه پادشاهان را کشتند. در حکومت شمالی اسرائیل حتی یک پادشاه خوب نبود. اگر به کتاب‌های تاریخی نگاه کنید و فهرست پادشاهان اسرائیل و یهودا را بررسی نمایید، متوجه می شوید تعدادی پادشاه خوب در میان پادشاهان یهودا وجود داشتند. در واقع 5 پادشاه را می بینیم که حرکت بیداری را شروع کردند، ولی در پادشاهی شمالی حتی یک پادشاه خوب نیز وجود نداشت. هر کدام از این پادشاهان بد و فاسد بود. آهاب و ایزابل تا حد نهایی پس و نابود شده بودند، ولی وضعیت بقیه پادشاهان نیز بهتر از آنان نبود. اکثریت پادشاهان حکومت شمالی کشته شدند. در مدت تاریخ کوتاه ایشان 9 سلطنت متفاوت به قدرت رسید و سرنگون شد. حکومت شمالی اسرائیل با یربعام شروع شده، ولی مدت زمان زیادی طول نمی کشد که او و نسلش نابود می شوند. پادشاهان دیگری به حکومت می رسند، ولی آنان نیز از بین می روند. چندین پادشاه فقط برای مدت کوتاهی سلطنت کردند و فرزندانشان نتوانستند بر تخت پادشاهی بنشینند. این وضعیت داوری خدا بر آنان بود. دقت می کنید که خدا چنین تصمیمی گرفته و وعده داده بود که به نسل داوود برکت دهد، ولی چنین وعده ای را به پادشاهان حکومت شمالی اسرائیل نداده بود. هوشع فصل 7 آیه 8 می گوید: قوم من با بت پرستان آمیزش کرده، راه های گناه آلود آنها را یاد می گیرند. آنها همچون نان نیم پخته ای هستند که نمی شود خورد. قوم من با بت پرستان آمیزش کردند. خدا هرگز با آمیزش قومش موافقت نکرده است. آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید؟ به نظر می رسد که او می خواهد فرزندانش در جمع خودشان باشند. آنان مثل نان نیم پخته ای هستند که نمی شود خورد. اینجا دوباره یک مثال خوب و آشکار را داریم و هوشع در استفاده از مثل‌ها مهارت دارد. منظور او چیست؟ آنان نان را بر روی یک اجاق می پختند، به طوری که نان بایستی برگردانده می شد تا دو طرف آن پخته شود. هنوز امروز نیز در بعضی مناطق آنجا از همین روش برای پختن نان استفاده می کنند. می دانید که اگر نان بر روی اجاق برگردانده نشود، یک طرف آن می سوزد ولی طرف دیگر خام باقی می ماند و چنین نانی قابل خوردن نیست. این تصویر قوم اسرائیل است. این قوم از یک سو سوخته و از سوی دیگر کاملا ناپخته بودند. آنها در ارتباط با خدا گرم و سرد بودند. رفتار آنان نسبت به خدا گاهی بسیار گرم و گاهی بسیار سرد بود. دوست من، این روشی است که تعداد زیادی از مسیحیان امروز با خدا رفتار می کنند. آنان زمانی بسیار گرم و زمانی بسیار سرد می باشند. مانند قوم اسرائیل هستند که مثل نان نیم پخته‌ای بود که قابل خوردن نبود. در هوشع فصل 7 آیه 9 الی 11 می خوانیم: پرستش خدایان بیگانه قوت ایشان را گرفته است، ولی خودشان نمی دانند. موی سر اسرائیل سفید شده و عمر او به پایان رسیده، اما او از آن بیخبر است. فخر او به خدایان دیگر آشکارا او را رسوا کرده است. با این حال به سوی خدای خود بازگشت نمی کند و در صدد یافتن او بر نمی آید. اسرائیل مانند کبوتر نادان و بیفهم است. او از مصر کمک می خواهد و به آشور پرواز می کند. در اینجا نیز تصویر جالبی را مشاهده می کنیم. اگر تا کنون کبوتری که شکار می شود را دیده باشید، می دانید وقتی کبوتری در لانش تخم یا جوجه ای داشته باشد، هنگام احساس خطر به ظاهر نشان می دهد که بالش شکسته است و در واقع به شما اجازه می دهد که به او نزدیک شوید. او تلاش می کند که به این ترتیب شما را از لانش دور کند. اما در واقع این روش به دو دلیل آنچنان هوشمندانه نیست. ابتدا اینکه وقتی کبوتری تا این حد اجازه می دهد که به اون نزدیک شوید، می دانید که لانش در همان نزدیکی ها است. و دوم اینکه با این روش جان خود را به خطر می اندازد. اکنون در اینجا قوم اسرائیل را می بینیم که کمک خدا را رد کردند و بنابراین ابتدا برای کمک به مصر روی آوردند. زمانی که مصر کمکی که آنان نیاز داشت را به آنان نداد، به آشور پناه بردند و از او کمک خواستند. آنها مانند یک کبوتر نادان به این طرف و آن طرف می رفتند. چه تصویر جالبی را در اینجا می بینیم. در هوشع فصل 7 آیه 12 می خوانیم: ولی من در حین پروازش تور خود را بر او می اندازم و مثل پرنده‌ای او را از آسمان به زمین می کشم و به خاطر تمام کارهای شرارتبارش او را مجازات می کنم. شاید شما نیز دیده باشید که چگونه کودکان چوبی را به نخی بسته و بر روی آن جعبه‌ای گذاشته و در اطراف چوب دانه می پاچند تا کبوتری برای خوردن دانه ها به زیر جعبه بیاید و ناگهان در یک فرصت مناسب کودکان نخ چوب را کشیده و جعبه بر روی کبوتر می افتد. در اینجا نیز خدا چنین تصویری را نشان می دهد. او برای قوم اسرائیل دامی آماده ساخته تا آنان را به دام خود اندازد. در هوشع فصل 7 آیه 13 می‌خوانیم: وای بر قوم من، بگذارید آنها هلاک شوند، زیرا مرا ترک کرده و به من گناه ورزیدند. می‌خواستم ایشان را نجات بخشم، ولی آنها با من صادق نبودند. خدا برای این قوم راه نجاتی را فراهم کرده بود، ولی این قوم به دوری از خدای زنده و حقیقی ادامه می دادند. هوشع فصل 7 آیه 14 می گوید: از شدت پریشانی خواب به چشمانشان راه نمی یابد. با این حال حاضر نیستند از من کمک بخواهند، بلکه خدایان بت پرستان را عبادت می کنند و از آنها نان و شراب می خواهند. آنان متوجه نشدند قحطی حاکم بر سرزمینشان داوری و مجازات خدا بود. به دلیل کمبود غذا ناله و زاری کرده و به بیگانگان پناه میبرند به جای اینکه به سوی خدا بازگردند. هوشع فصل 7 آیه 15 الی 16 میگوید: من ایشان را یاری نموده و نیرومند ساختم، ولی از من رویگردان شدند. آنها به همه جا نگاه می کنند جز به آسمان و به سوی خدای متعال. مانند کمان کجی هستند که هرگز تیرش به هدف نمی خورد. رهبرانشان به دلیل گستاخی و بی احترامی نسبت به من با شمشیر دشمن نابود خواهند شد و تمام مردم مصر به ایشان خواهند خندید. مانند کمان کجی هستند که هرگز تیرش به هدف نمی خورد. هرگز نمی توانید با این کمان کج به درستی تیری را به هدف بزنید. تمام مردم مصر به ایشان خواهند خندید. سرزمین مصر ایشان را به خاطر رفتارشان مورد تمسخر قرار خواهد داد. می توانید ببینید که کلام خدا در این فصل به شدت سخن می گوید. هوشع در زمان خودش پیامبر محبوب نبود. او در زمان ما نیز پیامبر محبوبی نمی بود. ولی با این وجود او هنوز برای ما پیامی دارد و بهتر است که به او گوش دهیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب هوشع به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هوشع فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوم اسرائیل به گوساله‌های طلایی و قربانگاه‌های گناه آلود روی می‌آورد. همه پیامبران نه تنها یک پیام مربوط به زمان خودشان را داشتند، بلکه پیام آنان به زمان آینده و حتی فراتر از زمان ما نیز مربوط می‌شود. بنابراین پیام ایشان برای ما نیز امروز کاربرد دارد. هیچ یک از نبوت‌های دیگر بیشتر از نبوت‌های هوشع و ارمیا برای ما امروز پیام ندارند. هر یک از این پیامبران در زمان خود سقوط و نابودی قومشان را نبوت کردند. پیام ایشان باید برای ما نیز امروز به عنوان یک ملت اخطار و هشدار باشد. اما بایستی صادقانه بگویم که تصور نمی کنم و باور ندارم که امروزه افراد زیادی به پیام‌های آنان توجه کنند و نگران این موضوع هستم که ما نیز در دنیای امروزی از مسیر خواست خدا خارج شده و داوری خدا همان طوری که برای قوم اسرائیل بود برای ما نیز حتمی خواهد بود. قوم اسرائیل به گوساله‌های طلایی و قربانگاه‌های گناه آلود روی می‌آورند. هنگامی که قوم اسرائیل از خدا روی برمی‌گردانند، به پادشاه و کاهنان خود پناه می‌برند تا آنان را نجات دهند. در هوشع فصل 8 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید شیپور خطر را به صدا درآورید. دشمن مثل عقاب بر سر قوم من فرود می‌آید. چون قوم من عهد مرا شکسته و از فرمانهایم سرپیچی کردند. اسرائیل از من یاری می خواهد و مرا خدای خود می خواند. ولی دیگر دیر شده است. اسرائیل فرصتی را که داشت با بی‌اعتنایی از دست داد، پس اینک دشمنانش به جان او خواهند افتاد. اسرائیل پادشاهان و رهبران خود را بدون رضایت من تعیین کرده و بت‌هایی از طلا و نقره ساخته است. پس اینک او نابود خواهد شد. خدا به طور واضح بیان می‌کند که چرا می‌خواهد آنان را به اسارت بفرستد. قبلاً او گناهان ایشان را اعلام نمود و به آنان نشان داد که فرامین او را شکسته و زیر پا گذاشتند. اما گناهان ایشان همچنین باعث شد عهد و پیمانی که خدا با آنان بسته بود شکسته شود. خدا عهد و پیمانی را برای ابراهیم بسته بود که برای ایشان نیز بود و خدا همچنین عهد و پیمانی با موسی بسته بود که به آنها نیز ارتباط داشت، به خصوص که مربوط به سرزمینشان بود و اینکه چگونه خدا به ایشان در آن سرزمین برکت می‌داد. اما اگر آنها به او خدمت نمی‌کردند، او نیز آنها را از سرزمینشان بیرون می‌نمود. سپس خدا با داوود عهد و پیمان بست. اکنون قوم اسرائیل این پیمانها را شکسته بودند، ولی خدا هرگز آنها را نمی شکند. خدا به پیمانهای خیش وفادار است. عهد و پیمانی که خدا با ابراهیم و داوود بست بدون قید و شرط بود، اما پیمانی که با موسی بسته بود مشروط بود. برای مردم امکان داشت که پیمان را بشکنند و اگر چنین می‌کردند داوری و مجازات می‌شدند. آنها از سرزمین بیرون رانده شدند، ولی این موضوع هرگز جایگزین این واقعیت نگردد که خدای ما کیست. آن سرزمین را برای ابد به آنان وعده داده است. این نکته به طور ساده به این معنا است که یک نسل از ایشان از آن سرزمین بیرون رانده شده و سپس نسل دیگر دوباره به آن سرزمین باز می گشت. این موضوع زمانی اتفاق افتاد که مردم از سرزمین مصر بیرون آمدند. از آنجا که آنان به خاطر بی ایمانی اجازه ورود به سرزمین را نیافتند، خدا به ایشان گفت که هرگز وارد سرزمین موعود نخواهند شد، ولی فرزندانشان در آن سرزمین ساکن خواهند شد. اسرائیل پادشاهان و رهبران خود را بدون رضایت من تعیین کرد. خدا گفته بود که از نسل داوود بایستی پادشاهان اسرائیل انتخاب شوند. یربعام نافرمانی و شورش کرد و نسل پادشاهان که پس از او آمدند شامل افرادی بودند که به سوی خدای حقیقی و زنده باز نگشتند. این پادشاهان هیچ یک تلاش نکردند که مردم را به سوی پرستش خدای زنده هدایت کنند. به جای اینکه همگی به بت پرستی مشغول شدند، یربعام در همان اوایل پادشاهیش دو مجسمه گوساله طلایی را، یکی در سامره و دیگری را در بیت لحم قرار داد. او این کار را به این دلیل انجام داد که مانع رفتن مردم به شهر اورشلیم در جنوب و پرستش خدا در معبد شود. خدا ایشان را داوری نمود، چون پادشاهانی را که اجازه نداده بود پیروی کرده بودند. در هوشع فصل 8 آیه 5 می‌خوانیم: ای سامره، من از این بتی که به شکل گوساله ساخته ای بیزارم. آتش غضبم بر ضد تو شعله‌ور است. چقدر طول خواهد کشید تا یک انسان درستکار در میان تو پیدا شود؟ آنها گناهکار و آلوده به گناهان بودند. شخص درستکاری در میان آنان یافت نمی شد. بتی به شکل گوساله در سامره. در زمان عمری پدر آهاب سامره پایتخت اسرائیل شد. آهاب با ایزابل ازدواج کرد که پدرش کاهنی در شهر سیدون در میان فنیقیه‌ای ها بود که بعل را می پرستیدند. ایزابل صدها پیامبر بعل را به اسرائیل آورد و تعداد زیادی از مردم پرستندگان بعل شدند. آتش غضب من بر ضد تو شعله‌ور است. خدا قصد داشت که ایشان را داوری و مجازات کند. امروزه سامره منطقه‌ای متروک و ویران می باشد. گرچه مکانی زیبا بر بالای تپه است، ولی ویرانی و خرابی آنجا کاملا آشکار است و از دیدن آن وضعیت شگفت زده می شوید. اما زمانی در سامره قصرهای زیبا را می توانستیم ببینیم که از عاج فیل درست شده بودند. باستانشناسان می گویند که در آن منطقه ظرفهای عطر که از عاج فیل ساخته شده اند در کنار ظرفهای دیگر قابل مشاهده می باشند. بسیاری از افراد تحمل دیدن خرابی‌های آن شهر را ندارند. خدا سامره را داوری و مجازات نموده است. زمانی آنجا مکانی زیبا همراه با ساختمان‌های دوست داشتنی بود، اما داوری خدا بر آن شهر آمد، چون مردم از خدا روی برگردانده و به پرستش بت گوساله‌ای که در آن محل ساخته بودند مشغول شدند. در هوشع فصل 8 آیه 6 می‌خوانیم: چقدر طول خواهد کشید تا بفهمی گوساله‌ای که می‌پرستی ساخته دست انسان است؟ این گوساله خدا نیست، بس خرد خواهد شد. نمی‌دانم که آن گوساله طلایی را امروز در کجا می‌توانید پیدا کنید. تا کنون باستانشناسان هیچ قطعه‌ای از آن را پیدا نکردند. احتمالاً به محل دیگری برده شده و کاملاً قطعه قطعه و خورد شده و یا شاید در آتش سوزانده و ذوب گردیده باشد. خدا در واقع به این قوم چنین گفت: شما از من روی برگرداندید تا این بت را عبادت کنید. او خدا نیست و نمیتواند به شما کمک کند. هوشع فصل 8 آیه 7 میگوید: آنها باد می کارند و گرد باد درو می کنند. خوشه های گندمشان محصولی نمی دهد و اگر محصولی نیز بدهد بیگانگان آن را می خورند. این آیه درباره داوری خدا از طریق قحطی و همچنین دشمنی که به آن سرزمین می آمد صحبت می کند. در هوشع فصل 8 آیه 8 می خوانیم: اسرائیل نابود شده و مثل ظرف شکسته در میان قوم ها افتاده است. آیا می دانید که 10 قبیله اسرائیل اکنون کجا هستند؟ در این فصل آشکار می شود که این قبایل در میان قوم ها و ملت های دنیا پراکنده شدند. در اینجا درباره داوری و مجازات خدا بر علیه این قوم نوشته شده است. برای ما امروز امکان پذیر نیست که محل اقامت و قبایل اسرائیل را مشخص کنیم. من مطمئن هستم که قبایل اسرائیل با قبایل یهودا مخلوط شدند زمانی که از اسارت به سرزمینشان بازگشتند و هیچ راهی هم وجود ندارد که بتوان آنها را از آن زمان به بعد جدا نمود. آنان امروز در تمام دنیا پراکنده شدند. وضعیت آنها در طول تاریخ تا زمان حاضر نشان دهنده داوری خداست که گناهان را به شدت مجازات می کند و این هشداری برای همه ملت های دنیا است.